تقدیم به محضر مبارک صاحب عالم، امید و پناهمان حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. رحلت جانگداز امام راحل عظیم الشأن رو و شهادت شهدای 15 خرداد سال 42 رو و شهادت هفتمین پیشوای معصوممون حضرت باب الحوائج موسای کاظم علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. در ارتباط با مباحث اخلاقی که از علامه بزرگوار ملا مهدی نراقی، اون حکیم و عارف اخلاقی و فقیه روشنبین به محضرتون تقدیم داشتیم، در ادامهش عرض میکنیم که این قوای چهارگانه که قوه عاقله، قوه شهویه، قوه غضبیه و قوه شیطانیه در وجود انسان هست، اینها در خانه دل مستقرند و کشور قلب را هر کدام زیر چتر خودش قرار بده و قلب پیدا بکنه، تمام اعضا و جوارح در اختیار او خواهد بود و همه قوا هم تحت تأثیر قوه قاهره، قوهی که غالب شده، پیروز شده، او قوای دیگر را هم تحت تأثیر خودش قرار میده. اما چه میشود که یک قوه بر قوای دیگر نهایتاً پیروز میشه؟ میفرمایند بزرگان ما، قلب همانند آینه است که منظره ها از جلو او عبور داده میشه. اگر کسی حواسش جمع نباشه، منظره های تهییج کننده جنسی یا هیجاناتی که قوه غضبیه رو تحریک میکنه و یا وسوسه های فریبکارانه که از خارج القا میشه، از منظر قلب انسان عبور میکنه و بسان نقاشی هایی است که به آدم ارائه میشه، یا بفرمایید بسان فیلم هاست. دیده های انسان، شنیده های انسان و واردات، اینا مثل فیلم هایی است که بر دیده قلب عرضه می شود و اینا به صورت خاطرات در قلب انسان رسوب می کنه. مثال دیگری که مرحوم فیض اعلی الله مقامه دارن می‌فرمایند بسان استخر یا حوضی است که کانال‌های آبریزشش از مسیرهای مختلف میاد. اگر از ابتدا انسان با یه چشمه‌ای وصل کرده باشه و جلو جویبارهای آلوده رو گرفته باشه، خب یه آب صافی از یک مجرایی در این حوض چه جمع میشه، هم خوشمنظره است، هم پاک کننده است، هم خودش پاکیزه است. اما اگر انسان مراقبتی برای ورودی قلب نداشت، گاهی از جویبارهای کثیف و آلوده میبینید که لجنها همینجور میریزه توی این حوضچه. اگر آب نظیف و طاهری هم بوده، با عدم مراقبت در پاکسازی مجاری انواع آبهای گندیده و آلوده سرازیر میشن. اینا ممکنه که در یک مقطعی این تهنشین شده باشه و آدم رویه قلب رو احساس بکنه که آب تمیزی وجود داره، اما تا یه بحرانی پیش میاد این به هم میریزه. مثل آب قدیم تو این خزینه هایی که در حمام های عمومی بود، این کثافت ها تهنشین بود، تا به هم نزده بودید آب صاف به نظر می رسید. اما اگر کسی بیاد به هم بریزه، به هم بزنه، این کثافت ها رو میاد. دیگه مثل آینه نیست که آدم خودش رو ببینه در داخل آب، اون صفا و شفافی به هم می خوره. بعد می فرمایند برای این که این خواطر درونی، این خاطرات که انسان در طول عمر جلو ورودی دل رو اگر کنترل کرده، خاطرات خوب از عبادت ها، از مجالس نورانی، مجالس حال، از جریانات عبرت آموز، از حکمت ها، از مواعظ حسنه، از آیات، از روایات، از معجزات، از توسلاتی که به ائمه داشته و نورانیت هایی که در این زیارتگاه ها نصیب شده، همه در بایگانی وجودش ذخیره است و انسان به تدریج اینا در درون خودش بروز میکنه. روانشناس ها یک عنوان تحت عنوان ضمیر ناخودآگاه برای بشر مطرح میکنن. یه چیزایی از بچگی تو وجود انسان مونده، اون دوره‌ای که تحت تربیت پدر بوده، مادر بوده، اون عصبانیت‌هایی که احیاناً پدرش داشته یا پرخاشگری‌هایی که مادرش مستمرن داشته، نیش‌هایی که تو خونه دریافت کرده، اینا همین جور در درون ذهن انسان، روح انسان، جان انسان به صورت آتش زیر خاکستر مونده. هی همین جور عمرش که بالا اومده، خاکسترهای روی اون ریخته شده. تا میاد یه موقعیتی براش پیش میاد، مدیر کل میشه، رئیس میشه، فرمانده نیروی انتظامی میشه، فرمانده یه پاسگاهی میشه، خودش هم خبر نداره که در درونش چه بیماری، چه آتشی زیر خاکستر بوده. این مدیریت و ریاست باعث میشه که یه تکونی بخوره. این خاکسترها، این چیزایی که جلو آتش رو گرفته بوده، اینا جا به جا که میشه اون آتش خودش رو نشون میده. اون وقت باعث میشه که یک فرمانده یک آقای استاندار یا آقای روحانی یا آقای گوینده با چشم حقارت به دیگران نگاه میکنه. وقتی هم میخواد تبلیغات بکنه مرتب دیگری رو خرد میکنه تا کار خودش بگیره. اینا رسوبات ذهنیه. آدم های بزرگی که از اول ذهنشون رو اجازه ندادن گرفتار تنگنا بشه، اینا حاضر نمیشن کسی تحقیر بشه، از خرد شدن کسی، از تحقیر شدن کسی، از پایمال شدن شخصیت کسی همیشه ابا دارن، دوری میکنن، چون خودش بزرگه، درونش همش نوره، لذا همه رو نورانی میبینه، همه رو پاکیزه میبینه. در میان کارهای بدی هم که اشخاص داشته یه خوبی پیدا میکنه، دست روی اون میگذاره، میگه این آقا فلان وقت به من یه خوبی کرده، 10 بارم ازش رنجش دیده، ولی این رنجش ها بروز نمیکنه، بلکه اون احسان و خدمتی که در یه روزگاری یه احترامی بهش کرده، یه گره‌ای از کارش باز کرده، اون به یادش میاد. اگر انسان خاطرات خوب داشت، این خاطرات خوب انگیزه های خوب برای انسان به وجود میارد، که این انگیزه ها اگر انگیزه های الهی بود، انگیزه های کار خیر بود، انگیزه عبادت بود، انگیزه مناجات بود، انگیزه خدمت بود، انگیزه محبت، رفت و آمدهای دوستانه بود، این منشأش الهامه، این تحت عنوان الهام به انسان القاء میشه، اما زیربنای این الهام اون خاطرات خوبی است که انسان در دوران زندگی برای خودش همیشه خاطرات خوب در درونش انباشته است، ذخیره است. اون ذخیره ها وقتی در مجرای هزینه قرار میگیره، الهامات اینا رو بروز میده و به صورت یک انگیزه خوب عامل کار خوب جدید برای انسان میشه. اونهایی که بد زندگی کردن، پرونده های بدی در درونشون ذخیره کردن، حالا همون خاطرات که یادشون میاد، فلان وقت رفته، فلان جا چشم چرانی کرده، فلان لذت براش پیش اومده، فلان ارتباط براش پیش اومده، حالا همون خاطرات وقتی تو ذهن انسان میاد، یه انگیزه جدیدی میشه، آدم تحریک میشه بره کار بعد. یک نامه اخیراً از یک جوانی داشتم که هنوز هم قلبم جریحه داره، که این جوان از طریق نگاه به منظره هایی که از اینترنت براش حاصل شده مبتلا به گناهانی شده، بعد جوان دیگری را مبتلا به گناهانی کرده، هم برای خودش میسوزه، هم باعث شده یه جوان دیگری هم بدبخت شده، اسیر نفس شده، به کارهای بد جری شده، جرأت پیدا کرده. اینا اینجوریه، آدم وقتی یک منظره بدی رو میبینه یا یه کار بدی رو خودش انجام میده، اینجور نیست که این کار تمام شده باشه، این به صورت یه خاطره ذخیره شده در درون انسان و انسان در خلوتهاش یا مناسبتهایی که پیش میاد اون خاطرات تو ذهنش میاد، این خاطرات برای انسان انگیزه میشه. اگه خاطرات خوب بود، انگیزه های خوب میشه، تحت عنوان الهام مطرح میشه. اما اگر انگیزه های بد بود، تحت عنوان اغوا مطرح میشه. الهام از جانب رحمان هست و اغوا از جانب شیطان هست. انسان خاطرات خوبش رو در پیشگاه خداست، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، از اون خزائن عند ربی در وجودش هست و به صورت الهام به ذهن انسان تداعی میکنه و انسان را به کار خیری جدیداً تشویق میکنه. اما خاطرات بد، سابقه های بد که تو ذهن انسان هست، شرارتی کرده، دعوایی کرده، در یک دعوایی با شاهد دروغی پیروز شده، رقیب خودش رو خورد کرده، با تهمت زدن به اشخاص خودش برنده شده، اینا هم خاطراته، اینا هم برای خودش یه هنر تلقی میکنه. حالا که تو خلوتاش نشسته و داره فکر میکنه یا یه حادثه پیش میاد، اون خاطره تو ذهنش تجدید میشه، این انگیزه پیدا میکنه که یه فضای جدیدی تو همون راستای کارهای قبلیش کار جدیدی انجام بده. این تحت عنوان اغوا، شیطان انسان رو اغوا میکنه و ملک با الهاماتش انسان رو هدایت میکنه. اون وقت اون چرا که از الهام برای انسان حاصل میشه و انسان رو به کار و عمل خیر وادار میکنه و انسان کار خیر رو انجام میده، حاصلش اسمش توفیق هستش. اما اون چه که از اغواء شیطان و با دوائی و انگیزه هایی که از خاطرات بد براش حاصل شد و انسان رو به عمل بد وادار کرد، اون اسمش خذلان است. یا انسان توفیق الهی نصیبش میشه که توفیق رفیقی است که به هر کس ندهندش، یا گرفتار خذلان الهی میشود که اغواء شیطان موجب میشه که انسان مخذول بشه. خدا میبینه شیطان حمله کرده داره لتو پارش میکنه، ولی چون مخذوله خدا کمکش نمیکنه. شیطان خودش سگ شکاری خداست، سراغ هر کسی رو خدا شیطان اجازه نمیده بره. آدمی که دلش در اختیار خداست، این دل صاحب داره، خدا شیطان رو با تیر غیب میزنه، نمیذاره به سراغ بنده خوبش بیاد این رو تومه خودش قرار بده. اما وقتی آدم گناهانش رو تکرار کرد، رسوبات بد تو ذهنش آمد، چون ول یاور نداره، شیطانم دشمن بدیه، میاد آدم رو گرفتار خذلان میکنه، بدبخت میکنه. خب یه صلواتی خط بفرمایید. سیزدهمین امری که باعث استجابت دعا می شود، در کتاب شریف عدت الداعی فرمودند که اون تقدیم دعا بر بلاست. یعنی شما دائما باید در حال پناهندگی باشید به رحمت الهی، از شر خودتون، از شر نفستون، از شر شهوتتون، از شر غضبتون، از شر همسرتون، از شر فرزندانمون، از شر همسایه‌هامون، از شر شریکامون، از شر رفیقامون، باید همیشه در حال پناه گرفتن در سایه لطف خدا باشیم. این دعای ماه رجب، همه دعاهای ماه رجب سفره‌های گوارایی است برای اهل دل. بعد از نمازها می‌خونیم که خدایا اعتنی به مسئلت ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. بارالله تو که کرمت زیاده، خزینت هم هرچی مصرف کنی خالی که نمیشه که، نکنه یه چیزایی بهم بدی ولی یه چیزایی بهم ندی. اون چه خیره، اون چه برای من کماله، برای من کم نذار دیگه، همشو بهم بده. هرچی که من لازم دارم به درد من میخوره، خیر منه، نکنه منو محروم بذاری. یه چیزایی بدی اما یه چیزایی ندی. اونجا که میرم ببینم کم آوردم، خدای کم نذار برای من. اعتنی به مسئلت ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخره. اون چه در دنیای من موجب خوشبختی و سعادت من میشه و اون چه آخرت من رو آباد میکنه، همه رو به من بده. آدم از بزرگ باید اینجوری به خدا، اونم خوشش میاد، همت بلند دار. خدا که کم نداره که، چرا کم میخوای؟ همه چی ازش بخواه،
هم امور دنیا هم امور آخرت.
اما دنبالش چی میگیم؟ میگیم وصرف عنی به مسئلت ایاک جمعی شر دنیا و شر آخره. مرحوم آمزه جواد آقای ملکه تبریزی علی الله مقامه اینجا یک توجهی کردن و نکته لطیفی رو مطرح میکنن. میگن وقتی خیر میخوایم میگیم جمعی خیر دنیا و جمعی خیر آخره، اما وقتی به شر میرسیم میگیم وصرف عنی به مسئلت یاک جمعی شر دنیا و شر آخره. دیگه جمعی شر آخره نمیگیم، میگیم شر دنیا و شر آخره. میگن خیر امر وجودی است، جلوه های مختلف داره، ولی شر نیستی است، محرومیت محضه. خدایا منو گرفتار فقر و محرومیت نکن. فقر آمد آدم هیچی نداره دیگه، یه چیزه منشأش بسته شدن در خیره. همین که در بسته شده هیچی بهت نمیرسه دیگه، رنگ به رنگ نداره دیگه، هیچی نداره دیگه. میگن شر چون عدمیه، عدم میز نداره، تعدد نداره، عدمه دیگه. وصرف عنی به مسئلت یاک جمعی شر دنیا و شر الاخره. گاهی خدا آدم رو ول کنه، نمازش برای شر میشه، مسجد آمدن برای شر میشه، کارای خیرش برای شر میشه. خدمت میکنه مقدمه بدبختیش، خدمت میکنه مشهور میشه، بعد این شهرت باعث میشه یه مقام مهمی به دست میاره، ولی توانایی اداره اون مقام رو نداره، گرفتار وزر و بوال میشه. که اگر این شهرت براش پیش نیامده بود رأی هم بهش نمیدادن، اگه رأی نداده بودن بیت المال در اختیارش قرار نمیگرفت، این همه خیانت براش پیش نمی اومد. و 70 میلیون جمعیت از این خزانه دولت یه ذره افراد تفرید بشه، بین بچه های یتیم ها، بین خانواده های شهدا، بین از کار افتاده ها، این مال اوناست در اون خزینه جمع شده دیگه، مال پدرش که نیست که در اختیارشه هر جا بخواد خرج بکنه، به فلان رقاص بده، به فلان هنرمند بده که روز مبادا ازش حمایت بکنن، به مقدار خرج اونا بکنه. و محرومینی که الان آه ندارن اونا گرسنه بمانن، ولی اینا هی پول روی پول انباشته کنن. این منشأش چی؟ اون خدمت‌های قبلی، کارهای خیرش، کارهای خیرش گاهی باعث شده که به چه شری مبتلا شد. بنابراین اینجور نیست که آدم بد عاقبت به خیر باشه، آدم خوب عاقبت به آدم بد عاقبت به شر باشه و آدم خوب عاقبت به خیر باشه. باید همیشه دعا بکنیم اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، خدایا ما را عاقبت به خیر بکن، خدایا من را از شر خودم حفظ کن، از شر خوبیام حفظ کن، از شر بدیام حفظ کن. آدم که همیشه خودش رو در خطر دید، همیشه به خدا پناه برد، خدای متعال نمیذاره او در بدیها قرار بگیره. اما آدمی که فکر کرد منم، من این همه نماز خوندم، من این همه زیارت رفتم، من این همه خدمت کردم، من این همه گره باز کردم، این من که آمد، خدا ولش میکنه، میگه حالا برو ببینم چیکار میکنی. اون وقت همه این کارهای خوبش براش بد میشه، نتیجه خوب ازش نمیگیره بلکه بدبختش میکنه. واقعا اگه صدام رئیس جمهور نشده بود این بلا به سرش میومد؟ چه ذلتی، چه عبرتی برا ما بود. و تو کشور خودمون هم خیلی ها بودن، ای کاش مشهور نشده بودن، اما شهرت اینا را بدبخت کرد. بنابراین آدم قبل از آنی که بدبخت بشه همیشه زبان دعا و التماس و التجا داشته باشه، خدای خودت به من دادی، خودت باید حفظ کنی، خدای نماز تحفه توست، این مسجد آمدن دعوت توست، خدای نکنه اینا رو به خودم واگذار کنی، شیطان بیادم به چیز ما غارت بکنه، من بنده ضعیفم، من قدرت نگهداری خودم و خوبیامو ندارم. میفرماید که انها علیه السلام، یعنی از امام صادق علیه السلام هست، من تخوف بلاء ان یصیبه فتقدم فیه به دعا لم یره الله عز و جل ذالک البلا ابدا. چه حدیث قشنگیه، چه حدیث دلنشینیه. میفرماید اگر کسی از بلایی نگرانی داشته باشه و چون نگرانی داره فتقدم فیه به دعا، قبل از آنه که اون بلا برسه بره دامن خدا رو بگیره، بره در خونه خدا رو بزنه، بگه خدا یا من از یه همچه بلایی نگرانم، میترسم این بلا به سر من بیاد، این چاهی که در جلو پام هست نگرانم که تو این چاه بیفتم، این رسوایی و این پرونده که مطرحه میترسم برا منم پرونده درست بشه، واقعا پناه به خدا ببره و دعا بکنه خدایا آبرو به دست توست، خدای خیر به دست توست، خدای حفاظت از آن توست، فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. این خیر حافظن بودنشون ذیل آیه داره توضیح میده، خدا در میان محافظین و کسانی که آدم رو نگه میدارن او خیر الحافظینه، از همه نگه دارنده ها او بهتره. چرا؟ برای اینکه او مهربونه و از روی نیاز نمیاد، نه اینکه حقوقو گرفته اومده منو حفاظت بکنه که اگه یه خورده کم و زیاد شد بگه ولش کن من چرا خودم رو فدایی بکنم. خدا که احتیاج نداره، دوست داره، او از روی بزرگی، از روی عظمت و رحمت داره تو رو حفظ میکنه و هو ارحم الراحمین، چون بندش رو دوست داره، داره حفاظت میکنه. بنابراین از هر چیزی که نگران بودید به صدقه بدید و التجا به بارگاه حضرت حق داشته باشید. امام صادق علیه السلام میگن قبل از وقوع بلا علاج واقعه را قبل از وقوع با دعا بکنید. اگر قبل از آنی که بلا به سرتون بیاد رفتید در خونه رو زدید و التماس و التجا کردید، گفتید من ضعیف به تو پناه آوردم، نذاریم بلا به سر من بیاد، لم یره الله عز و جل ذالک البلا ابدا، خدای متعال هرگز نمیگذاره این بلا به سر او بیاد. از بلایی که ترسیدید قبل از آنی که بلا به سرتون بیاد پناه به سنگر دعا ببرید، این پناهگاهی است که نمیگذاره، هرگز نمیگذاره اون بلا به سر شما بیاد. خدا عجل از اینه که کسی امید به او داشته باشه و با امید به او پناه ببره و خدا به او پناه نده. قیاس المستغیثینه، پناه بی پناه، پناه به خدا ببرید و دعا پناه بردن به خداست. شب رحلت حضرت امام رضوان خدا بر ایشان باد. امام هنرش بندگیش بود، هیچ هنر دیگری امام نداشت، تمام پیروزی های امام جلوه های بندگی امام بود، برای هیچ کسی و هیچ چیزی جز خدا حساب باز نکرده بود، امام از یک چیز حساب می برد اونم خدا بود، لذا در داخل و خارج هم برای قدرت های بزرگ حساب باز نکرد، همه از امریکا می ترسیدن، امام می گفت امریکا هیچ غلطی نمی تونه. اینو امام همینجوری شعار نمی داد، امام منشأ قدرت بود. آقای پرورش رو خدا شفا بده، وزیر آموزش پرورش دوره اول انقلاب بود، نماینده مجلس بود، در اون وقتی که نماینده مجلس بود در شورای عالی دفاع هم حضور داشت. ایشون نقل میکردن که ما رفتیم خدمت حضرت امام، یعنی شورای عالی دفاع و امنیت در خدمت حضرت امام بودن، یکی از فرماندهان مطلع نظامی حالا ارتشی بوده قاعدتاً میگفت که برای حضرت امام از سلاح‌های پیچیده شرق و غرب اطلاعاتی داشت و به امام گفت اونا یه همچی تجهیزاتی دارن و اگه اینا رو در اختیار صدام قرار بدن ما که چیزی نداریم در برابر اونا. امام قشنگ گوش کرد، اونم خیلی بلد بود، خیلی گنده کرد امکانات نظامی دشمن رو و تاکتیکاشون رو و تجاربشون رو خیلی بزرگ کرد. ایشون میگه همه ما نگران شدیم، ای وای ما با چی طرفیم، ما با چی داریم دست پنجه نرم میکنیم. امام همه رو گوش کرد، بعد از آنی که گوش کرد فرمود سرنوشت جنگ را اسلحه مشخص نمی کنه. ما خدا رو داریم، اگر بخواهیم امریکا رو اینجوریش میکنه، همین تعبیر رو کردم، اگر بخواهیم امریکا رو اینجوریش میکنه. میگفت اون چنان قدرتی به اینا داد. امام با اعتقاد این رو میگفت. لذا هم از قدرت‌های بیرونی نمیترسید، چون نمیترسید با اینکه میدانست که این اسرائیل سپر قدرت‌های بزرگه. اینجا این مولود نامشروع رو در رحم دنیای اسلام کاشتن و یک حرامزاده ای رو اینجا درست کردن که منطقه رو بچاپن. ولی امام با قاطعیت این رو با عنوان نرخ و خط امام دارم عرض میکنم، امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اسرائیل باید از بین بره. یعنی اصلا مشروعیت نداره، توجیهی برای وجود اسرائیل ما نداره. از اون طرف فرمودن ارتباط امریکا با ما ارتباط گرگ و میش هست. مادامی که رابطه طرفینی نباشه، تعادل نباشه، اونا از ما مذاکره میخوان ولی بناشون بر اینه که هرچی اونا گفتن ما قبول بکنیم، چه مذاکره ای؟ لذا امام سازش با امریکا را با این وضعیت نشانه ذلت میدانستن و هیهات من الذله را باب کردن. این خط امامه که جبهه حق در برابر باطل، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. امام نسبت به مردم متواضع بود، امام خاضع بود، امام مردم رو قبول داشت، امام به مردم ایمان داشت. نه در ظاهر تظاهر میکرد، در خلوتهاش با مردم همدرد بود. وقتی در نجف بودن ایشون و این شرکت نفت اعتصاب کردن و نفت کشور در وضعیت خاصی قرار گرفت، به خیلی جاها نفت نمی رسید، امام در سرمای خشک نجف، نجف هم تابستان سختی داره هم زمستان سختی داره، در تابستان گرمای خشکی داره خیلی شکننده است، در زمستان هم سرمای خشکی داره، کویر قم هم همینجوره دیگه، قم هم سردش خیلی سوز داره، هم گرماش خیلی شکننده است. امام در سرمای خشک نجف براش نفت بردن بخاری روشن کنن، گفت ما بخاری روشن نمی کنیم. گفتن آقا هوا سرده، سنتون بالاست. گفت نه، ملت ایران نفت ندارن، من هم نفت مصرف نمی کنم. امام رضوان الله تعالی علیه در این دوران 8 سال جنگ که هر روز می دیدید که رادیو تلویزیون آژیر می کشیدند و می گفتند توجه توجه، وضعیت قرمز است، به پناهگاه ها بروید. خیلی ها تو خونه شون پناهگاه درست کردن، یا تو مناطق پناهگاه بود که وقتی اعلان می کردن مردم می رفتن تو اونجا که اگه موشکی آمد، بمبی آمد در مسنون باشن. امام نرفت به پناهگاه، هرچی اصرار می کردن با اینکه همه نگران بودن جماران رو بزنن، اما امام به پناهگاه نرفت. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه مردم همه که پناهگاه ندارن، هر وقت همه پناهگاه داشتن اون وقت ما هم به پناهگاه میرویم. امام مردم رو خودش میدانست، امام مردم رو قبول داشت، امام به مردم علاقمند بود. بنابراین مسئولی که مردمی باشه این تو خط امامه. امام ساده زیستی رو، امام رهبر شد ولی تو قصر نرفت، ولی آجوری رو آجور نگذاشت، تو حسینیه زندگی کرد تا آخر و اشرافیگری رو جز قبائح مسئولین میشمردن. بنابراین هزینه های بی جا تو همین تبلیغات انتخاباتی، اینا معیار ها، اینا محک ها، اینا خط امام رو برای شما نشون میده کی مردمیه، کی ساده زیسته، کی زندگیش مثل همه مردمه، کی ریخت و پاشش کمه، این خطش خطه امام است. اینا نرخ‌های دائمه امام و فرهنگ زندگی امام این بود و اینا رو برای مسئولین نرخ کرده بود و همینها رو مطالبه می‌کرد از مسئولین و مردم را هم توجه می‌داد به این نکات. دیگر از خصائص حضرت امام این بود که موقعیت، مقام، رهبری، اقتدار، سر سوزنی از تا
تعبد به احکام اسلام هم در بعد سیاسی، ایشون ولایت فقیه رو استمرار حرکت پیغمبران معرفی کردن و ستون فقرات انقلابی که با خون شهیدان آبیاری شده، ستون فقرات این انقلاب ولایت فقیه یعنی حاکمیت خدا، ولایت فقیه یعنی حاکمیت خدا. حالا دنیا بگن که اینجا استبداده، اینجا آزادی نیست، امام به این حرفا گوشش بدهکار نبود که امام نرخ خدا را، امام ولایت فقیه رو با عقیده، با دلیل و برهان اثبات میکردن که این ادامه حکومت انبیاست. لذا هم جستش زشت جست سلطنت نبود، حاکم بود، فرمانده کل قوا بود، هماهنگ کننده همه قوا بود، محبوب دلها بود، اما سوء استفاده از قدرت که نکرد که. بچه‌شو مرحوم حاج احمد آقا رو بنی صدر می‌خواست نخست وزیر معرفی کنه، امام اجازه نداد، فرمود احمد هر جا باشه خدمتگزار شماست، ولی من اجازه نمیدم اون نخست وزیر باشه. امام حواسش جمع بود، در اطرافیان خودش، فرزندان خودش اجازه نمیداد اینا سوء استفاده بکنن، موقعیت و مقام به دست بیارن. امام مغرور به خودش نبود، به این کارهایی که شد با اینکه هممون بدهکار امامیم، امام طلبکار احدی نبود، امام خودشو بدهکار همه میدانست. امام میفرمودن رهبر من اون بچه 13 ساله است که نارنجک به خودش بست و زیر تانک رفت. اینا رو که امام به زبان می آورد، اینا به خدا شعار نبود، باورهای امام بود، امام باورش اینجوری بود. از اینها مهمتر امامی که عارف بود، امامی که نماز شبش ترک نمی شد، امامی که همیشه یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح بیدار بود و گریه ها و زجه هاش به قدری زیاد بود که گاهی با دو تا دستمال هم اداره نمی شد، اشکهای امام دو تا دستمالش خیس می شد. این امام اگه یادتون باشه، امام فرمودن من دو رکعت نماز قبول از خودم سراغ نداره. حالا ما چی؟ امام با اون گریه ها، با اون تواضع، با اون عبادت ها، امام رو کارهای روزمره از تلاوت قرآن باز نداشت، رهبر بود، به سیاست بین المللی توجه داشت، به پیچیدگی های مدیریت داخلی امام کاملا توجه داشت، امام جلو تضادها رو میگرفت، امام اتحاد رو حفظ میکرد. با این حال امام در ما 7 جزء قرآن رو در دوره رهبریش هم میخوند، در ما 7 جزء قرآن امام میخوندن. امام یه همچی شخصیتی بود، ما یه همچی سرمایه رو از دست دادیم، ولی خدا رو شکر میکنیم چون امام با نیت خالص نظام اسلامی رو تأسیس کرد و ولایت فقیه رو به عنوان رمز بقای اسلامیت کشور مطرح کرد. امام قمخشی با کسی نداشت، گفتم در بیرون اون برخوردش با اسرائیل و امریکای قدرت‌های بزرگ اون بود، در داخل هم بالاخره اون کسی که به عنوان قائم مقام رهبری مطرح شده بود در خبرگان و غیر خبرگان و در عکس هاش تو سنگرهای رزمندگان ما رفت و خیلی روش نظام سرمایه گذاری کرده بود، امام وقتی دید خطش، خط مقابله با امریکا نیست، با منافقین نزدیک شده و مهدی هاشمی و تروریست ها دورش هستن و حرفش و شعارش با شعار مردم و انقلابی ها تغییر کرده، امام بدون هیچ ملاحظه ای کنارش گذاشت، با اینکه حاصل عمرش بود، با اینکه شاگردش بود، با اینکه خودش بزرگ کرده بود، ولی دین امام این بود که برای مصالح مردم با کسی معامله نمی کرد. به راحتی قائم مقام رو کنار گذاشت و تهدیدش هم کرد، گفت تو رو در قعر جهنم می بینم، ملاحظه کسی رو نداشت. بهش گفتن آقا، بعضی از مسئولین فعلی هم مخالف بودن، به امام هم گفتن، رفتن پیش امام گریم کردن، گفتن شما دست به ترکیب این قائم مقامی نزن، چالش ایجاد میشه، چون میدونستن اون باند و گروه چقدر اینا نفوذ دارن و چه امکاناتی دارن. امام فرمود من چه کار به چالش دارم، آخر عمرمه، من باید برم اونجا جواب خدا رو بدم. یعنی هیچ حادثه ای او رو از مسئولیت در پیشگاه خدا غافل نکرد، همیشه خودش رو در پیشگاه خدا مسئول میدید، من میگفت باید جواب خدا رو بدم. این ولایت فقیه، این استکبار ستیزی، این برداشتی که امام نسبت به اسرائیل داشت، این ساده زیستی و دوری از اشرافیت و مردم دار بودن، و در این حال هر مسئولیتی هر مقام انسان را از ارتباط با خدا و وظایف شخصی بندگی باز ندارد، اینها آموزه هایی بود که در این محفل نورانی خواستم خدمت شما هم تقدیم داشته باشم، چون شب رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. حالا از هرچه بگذریم سخن دوست بهتر است. بالاخره در آستانه شهادت باب الحوائجمون حضرت مصبر جلال، السلام علی المعذب فی قعر السجون، عبارت سنگینی ها. میگن سلام بر اون آقایی که شکنجه میشد در قعر زندان ها. معلوم میشه زندان چاه‌هایی داشته که عمیق بود، سیاه‌چال می‌بود. مصعب جعفر رو در زندانی تاریک و نمور، اونم در داخل زندان یه گودال‌هایی بود، در اون گودال‌ها قرار می‌دادن و در زندان تاریک نمور در اون گودال‌ها راحتش نمی‌گذاشتن، دستشو با زنجیر می‌بستن، به پای مبارکش کت میزد. وقتی آمدن جنازه مبارکش را از زندان ببرن، دیدن جنازه وجود نداره، از زندانبان سراغ گرفتن که ما اومدیم جنازه ببریم. اشاره کرد به یه عبایی در یک چاله ای، گفت همون از بس لاغر شده با عبا تشخیص داده نشد. یا مصعب جعفر، ما انتخابات در پیش داریم، آبروی نظاممون مطرحه، آبروی شهدا مطرحه، دشمنان ما دندون تیز کردن تا ببینن که مردم چجور امتحان میدن. دل آب دست شماست، شما باب و لبایدی، مریض هایی داریم، گرفتاری هایی داریم، در خانه شما رو امشب زدیم. وقتی آمدن دست دیر جنازه بردن بلند کنن، دیدن خیلی سنگینه، تعجب کردن بدن به این لاغری چرا قصه. وقتی عوار کنار زدن، دیدن کن به پای مبارکش و زنجیر به گردن مبارکش است، جنازه را با قربت بیرون آوردن، اعلان کردن هادا امام الرفضه. عموی هارون از بالای قصر نگاه میکرد، دید یه جنازه ای رو غریبانه به طرف قبرستان قریش میبره، تعجب کرد اگه از طایفه قریش چرا انقدر غریب، اما اگه از قریش نه چرا به این قبرستان میبرن. مأمور فرستاد، اومدن خبر دادن این بدن بدن موسی بن جعفر است. سلیمان طاقت نیورد، قشون خودش رو بسیج کرد، جنازه رو تحویل گرفت، کنار جسر بغداد سه شبان روز جنازه رو نگه داشتن تا همه با خبر بشن تشییع جنازه با شکوهی. اما لا یوم که یوم که یا عباد، بدن نازنین ارباب مظلوممون هم سه شبان روز مرد، اما نه از روی احترام بود، بلکه گویا او را مسلمان نمی دیدند. آخر الامر زنان بنی اسد حمیت کردند. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، به مولانا باب الحوائج الى الله. یا الله 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 یا ارحم الراحمین، یا مجیب دعوت السائلین، یا غیاث المستغیثین، یا صریح المستصرخین، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب. به موسی بن جعفر لباس فرج بر قامت امام زمان ما بپوشان. قلب مبارک حضرت را از ما راضی بفرما. بقیه عمرمون رو در مسیر طاعت و بندگی خودت قرار بده. شر نفسمون، شر شیاطین روزگار را از ما دور بفرما. عاقبت به خیری به حضرت زهرا برای ما مقدر بفرما. نسل جوان ما را از کمینهای شیاطین و از وسوسه های نفس خودت حفاظت بفرما. نسل جوان ما را دارای طهارتی که شایسته خدمتگزاری حکومت امام زمان باشند مرحمت بفرما. الها امر ازدواج را بر دختران و پسران ما آسان قرار بده. خدایا بچه های ما را از این عبادت محروم مگردان. خیر و برکتت رو بر این کشور نازل بفرما. گرانی و نگرانی دفع بفرما. خدایا آرزوی نایب امام زمان مرجع بزرگ ما عبد صالح خدا سلاله پاک حضرت زهرا رهبر عزیزمون رو در خلق حماسی سیاسی برآورده بفرما. این انتخابات را برای ملت ما عزت و آبرو قرار بده. برای منافقین، بدخواهان، دشمنان، اسرائیل، یهود پلید و امریکا مایه یأس قرار بده. خدایا رئیس جمهور خوب نصیب ما بگردان. بار الله پروردگارا به حق حضرت زهرا، به حق حضرت زهرا، به اسمت حضرت زهرا این مردم خوب ما را، این رهبر عزیز ما را دشمن شاد مگردان. خدایا دست گدایی به دامن باب الهوایج آوردیم. تو رو به حضرت موسی بن جعفر، هر کسی در این محفل هر حاجتی داره، حوائج مورد نظر، حاجات ملتمسین، حاجات عزیزانی که با ما عهد دعا دارند برآورده بفرما. اله پروردگارا شیعیان بحرین، شیعیان عراق، شیعیان عربستان، شیعیان سوریه و لبنان را بر خصم دونشون پیروز بگردان. آتشی که برای شیعه روشن کردند آتش افروزان را بسوزان و بر شیعه این آتش رو برد و سلام قرار بده. الها به حق حضرت زهرا بر اقتدار، بر عزت، بر رشد نظام جمهوری اسلامی با رهبری مستمر رو با دوام حضرت آقا نصیب بفرما. الها همه مریض ها، مریض مورد نظر حضرت آقای آس جعفر موسوی که همچنان در حال کماست و مریض هایی که سفارش کردند شفا مرحمت بفرما. انشاءالله با امام محشور بشید و محشور بشیم، شهدا از شما قدردان باشند و در مسیر امام و شهدا ثابت قدم باشید. صلوات ختم بدید.